15 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. یک فرمانده ارشد جماعت اسلامی در حمله پهپادی اسرائیل به شرق لبنان کشته شد. آکسیوس میگوید دولت بایدن در پیامی محرمانه به تهران درباره فعالیت‌های اتمی هشدار داده است. در اثر حمله مسلحانه به خانقاهی در سقز 3 درویش کشته شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. بر اثر حمله پهپادی اسرائیل به شرق لبنان، یک فرمانده ارشد گروه جماعت اسلامی لبنان کشته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، صبح پنجشنبه در حمله به خودروی محمد حمید جباره او کشته شده است. جماعت اسلامی به حزب الله لبنان و حماس نزدیک است و از حزب الله در نبرد با اسرائیل حمایت می‌کند. این گروه هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. از زمان آغاز جنگ غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، درگیری‌های روزانه در مناطق مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان و متحدانش همچنان ادامه دارد. وبسایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی از ارسال پیام محرمانه دولت جو بایدن به ایران درباره فعالیت‌های اتمی این کشور خبر داد. دولت جو بایدن در این پیام که از طریق یک کانال سوم به تهران منتقل شده، نسبت به تولید سلاح هسته‌ای هشدار داده است. به گفته آکسیوس، اسرائیل و آمریکا نگرانند که در ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تهران گام‌هایی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بردارد. آکسیوس می‌گوید تهران در پاسخ به پیام دولت جو بایدن با رد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است که در سیاست‌های این کشور تغییری رخ نداده. در اثر یک حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز، در این حمله که اندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از درویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی سقز هم گفته است فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرده. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. اما در حالی که تا موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه امسال مدت زمان زیادی باقی نمانده، رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ در مسیر رسیدن به کاخ سفید در روزهای اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آنچه شاید از ضعیف‌ترین دقایق عمر سیاسیش بود، تصویری از مردی سالمند و حواس‌پرت که در مناظره 3 هفته پیش در برابر ضربات رقیبش دونالد ترامپ نای و نیروی دفاع نداشت. اما با گذر زمان اوضاع برای رئیس جمهور 81 ساله آمریکا بهتر نشد. اگر سوء قصد به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان و رقیب آقای بایدن، و انتشار وسیع آن عکس نمادین و حماسی با چهره خونین و مشت گره کرده ترامپ کافی نبود، حالا جو بایدن در پستی 3 کلمه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: من مریض شدم. اشاره‌ای به ابتلای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بیماری کووید 19، یا آنطور که شبکه خبری CNN نوشته، انگار بخت با بایدن شوخیش گرفته. گزارش‌ها و تحلیل‌ها این روزها حاکی از آن است که اینک آرایش سیاسی در ایالات متحده رفته رفته به سوی می رود که متحدان قدیمی جو بایدن هم اندک اندک به صف کسانی می پیوندند که به او توصیه می کنند از رقابت کنارگیری کند. بر این اساس نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از چهره‌های تأثیرگذار حزب دموکرات، در تماسی تلفنی به آقای بایدن گفته نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او نمی‌تواند از پس ترامپ براید. در پاسخ به این هشدار خانم پلوسی، جو بایدن هم گفته اتفاقاً بر پایه نظرسنجی‌هایی که او دیده، توانایی شکست دادن دونالد ترامپ را دارد. نانسی پلوسی تنها یک هفته پیشتر درباره ادامه کارزار از سوی آقای بایدن چنین گفته بود:
تصمیم با رئیس جمهور است که آیا می‌خواهد به رقابت ادامه دهد یا نه. همه ما او را تشویق می‌کنیم که این تصمیم را بگیرد، چون وقت زیادی هم نمانده. او محبوب و محترم است و مردم می‌خواهند که خودش تصمیم بگیرد. من هم می‌خواهم او هر آنچه تصمیمش هست را انجام دهد.
اما به ظاهر در این یک هفته شرایط طوری رقم خورده که حالا این پشتیبان قوی جو بایدن هم به این نتیجه رسیده که از او بخواهد در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آبان ماه امسال عرصه را به یک همحزبی دیگرش واگذارد و سودای 4 سال بیشتر در کاخ سفید را از سر بیرون کند. در شرایطی که هواداران و همپیمانان بایدن یک به یک به صف طرفداران کنارگیری او می پیوندند، در دیگر سو شماری از رقبای پیشین دونالد ترامپ حالا به حمایت از او برخواستند. نیکی هیلی، نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد و رقیب پیشین آقای ترامپ، از این جمله بود: خانم هیلی در دومین روز از مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی گفت که دونالد ترامپ از حمایت کامل او برخوردار است.
دونالد ترامپ has my strong endorsement period.
علاوه بر این رقیب پیشین، راند سانتیس که زمانی بهترین شانس جمهوری خواهان برای عبور از دونالد ترامپ خوانده می شد هم پشتیبانی خود را از آقای ترامپ اعلام کرد. حتی شخص جی دی ونس، سناتور اهل اوهایو و نامزد اعلام شده از سوی دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهور، هم از منتقدان پیشین آقای ترامپ بوده که حالا به عنوان همپیمان اصلی او و همراهش در کارزار رسیدن به کاخ سفید در کنار رئیس جمهور پیشین ایستاده است. در نهایت آنطور که ناظران میگویند، تا به اینجای کار برنده میدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بوده است، اما همچنان تا موعد انتخابات در 15 آبان ماه 1403 چند ماهی باقی است و تجربه سالیان نشان داده که در میدان رقابت‌های سیاسی نه ماه‌ها و هفته‌ها که روزها و ساعت‌ها تعیین کننده‌اند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت تمام تهدیدها علیه این کشور از سوی تهران هدایت می شود. به گفته گیلاد اردان، پس از حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه، اسرائیل از سوی یمن، لبنان، عراق و سوریه هدف حملات تروریستی قرار گرفته که همگی با هدایت تهران بوده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته است به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله که به سوی غیر نظامیان موشک شلیک می کند، کشورش به وضعیت جنگی تمام عیار با حزب الله رسیده است. آقای اردان به سران جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به تهدیدات خود در منطقه ادامه دهد، خیلی زود به روزهای پایانی خود خواهند رسید. رهبران جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب 57 بارها بر نابودی اسرائیل تاکید کردند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که گروه افراطی حماس همراه دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در حمله غافلگیرکننده 15 مهر ماه به اسرائیل که به جنگ غزه منجر شد، مرتکب صدها جنایت جنگی شدند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
این گزارش 236 صفحه با 144 نفر شاهد صحبت کرده. از این 144 نفر تنها 94 نفرش اسرائیلی بودن، اونم اسرائیلی هایی که قربانی بودن. و بعد بر اساس داده ها ثابت کرده که حملات حماس از اول به حمله بر غیر نظامیان برنامه‌ریزی شده بوده. بنابراین تمام حمله هایی که کرده به غیر نظامیان کرده، همه اون چیزهایی که در مورد جنایت جنگ گفتن در مورد غیر نظامیان انجام. بعد 280 تا عکس و ویدیویی که خود حماس تهیه کرده بوده مورد مطالعه قرار داده. بعد رفت تحقیق کردید، اینا به 9 تعاونی کشاورزی، 2 تا فستیوال موزیک و 19 تعاونی های کشاورزی اسرائیلی حمله کرده و فقط در یکی از اینها 97 قید نظامی رو کشته. بنابراین از 1190 این که در این روز کشته، 815 نفرشون قید نظامیان زن و کودک بودن، 250 نفر هم گروگان گرفته. مجموعه اینها به سازمان حقوق بشر میگه که اینها همه جنایات جنگی بود. چون این سازمان بایستی گزارشاتش در برابر دادگاه ها قابل اعتبار باشه، بنابراین با استناد حقوقی دقیق اینو تهیه کرده. یعنی اگر کسی هم بره علیه دیدبان حقوق بشر شکایت کنه، جلوی محاکم کشورهای دموکراتیک قابل دفاع هست. چون همطوری گفتم 144 تا شاهد آورده. بنابراین این سازمان چون خودش برای گفتهای خودش اعتبار قائل هست و اگر نباشه از نظر حقوقی محکمه پسند نباشه، اعتبار این دیدبان حقوق بشر از بین میره. بنابراین اون چیزی رو که تدوین کرده پایه‌های حقوقی دقیق داره.
خب آقای صدرزاده، اسرائیل از 15 مهر ماه با حملات شدید هوایی، دریایی و زمینیش به حمله حماس پاسخ داده. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت غزه، دست کم 38664 نفر در غزه کشته شدند، بیشترشون هم غیر نظامی بودند. این رو چگونه باید تعبیر کرد؟ دفاع مشروعی که مقامات اسرائیلی اون رو قلمداد می‌کنن، یا اینکه اون نهادها و افراد مختلفی که در جهان اسرائیل رو متهم می‌کنن که این به نوبه خودش یک جنایت جنگی مرتکب شده است؟
واقعیت این است که قبل از این تیم دیدبان حقوق بشر نظرش اعلام بکنه، یک کمیته سازمان ملل متحد اتهامش رو علیه اسرائیل مطرح کرد و همونطور شما گفتید گفته که اسرائیل به قید نظامیان حمله کرده، جلوی فعالیت گروه های امدادی رو گرفته و از قحطی و گرسنگی به عنوان اسلحه جنگ استفاده کرده. اینها هم جز جنایات جنگی حساب میشه و دیدبان حقوق بشر هم گفته که حملات غیر دقیق اسرائیل به غیر نظامیان اون هم میتواند جز جنایات جنگی هست. ولی این در گزارش های گذشته شون بوده و در این گزارش ذکر نشده. اول در مورد اسرائیل اظهار نظر کردن که این حملات علیه غیر نظامیان هم میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی بشه. البته اسرائیل جواب داده به این، گفته که ما در یک جنگ بودیم با حماس و اون کشته های این هم در مورد غیر نظامیان انجام گرفته به دلیل این بوده که جنگنده های حماس خودشون رو پشت این غیر نظامیان پنهان کرده بودن و از این غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده کردن.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما رئیس شرکت نفت کویت میگوید پس از پایان فاز مطالعاتی در اواخر تابستان، عملیات حفاری و احداث چاه و سکو در میدان گازیالدور آغاز میشود. به گفته شیخ نواف سعود الصباح، ظرفیت تولید این میدان گازی تا پایان سال جاری به 3.2 میلیون بشکه در روز میرسد و این میزان تا 10 سال دیگر به 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این مقام کویتی از عزم شرکت نفت کشورش برای سرمایه گذاری 23 میلیارد دلاری در عملیات بالادستی میدان گازیالدور طی 5 سال آینده خبر داد. میدان گازیالدور در آبهای بین کویت و ایران قرار دارد و ایران بر بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارد و آن را میدان گازی آرش می‌نامد، ادعایی که از سوی کویت رد می‌شود. تهران با وجود این ادعای مالکیت هنوز برای توسعه و بهره‌برداری از این میدان گازی اقدامی نکرده است. و در خبری دیگر، رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که دوچار یک مشکل پزشکی شود، به کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری فکر خواهد کرد. جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی که روز چهارشنبه پخش شد گفته است اگر متخصصان او را از وجود یک مشکل پزشکی مطلع کنند، درباره باقی ماندن در رقابت انتخاباتی تجدید نظر می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. ساعت دیگه میتونید شنونده مجله عصر رادیو فردا باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.